الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به نظریه تعویض سند یک نکته مونده توضیح بدم. مرحوم آقای خویی در دو جا، یکی در جلد دو از کتاب طهارت، یکم در جلد نه، مطرح فرمودن نظریه تعویض سند را و پذیرفتن، ولیکن در جای دیگه ما ندیدیم ایشون این رو مطرح کنن. در رجالشون هم که برای همین بحث ها هست مطرح نکردن این بحث رو. مرحوم آقای صدرم در دوره اولا قبول داشتن نظریه تعویض سند رو، دوره اولای اصولشون. در دوره ثانی اصول وقتی رسیدن به حدیث رفع، عدول کردن از اون نظریه و گفتن ما تعویض سند رو فقط در دو جا قبول داریم، یکی در جایی که بدء سند می شود به این راوی، مثلا حریز در تهذیب میگه روا حریز، اون سندهایی که در فهرست هست کشف می کند که شیخ طوسی به این حدیث حریز سند صحیح دارد، که این واضح است. مورد دوم ایشون میگه در جایی است که این سندی که در کتاب تهذیب و یا استبصار ذکر شده، مثلا یاسین الزریر عن حریز، این سند ضعیف یکی از اون اسناد در فهرست باشه. یعنی فهرست دو سند مثلا دارد، یکی همین سند ضعیف به کتاب حریز و روایات او، دوم یک سند صحیح دیگر. اینجا رو هم آیست پذیرفته و نکته‌ای که ذکر میکنه اینه، ایشون میگه وقتی در کتاب فهرست شیخ طوسی میگه اخبرنا یاسین الزریر عن حریز به کتبه و روایاته و اخبرنا بها محمد ابن الحسن ابن صفار، محمد ابن الحسن صفار مثلا عن حریز، این ظاهرش اینه که به تمام اونچه که یاسین زریر به آن سند داشت، محمد ابن حسن صفار هم به آن سند دارد و اخبرنا بها. پس یک وقت فکر نکنید که شاید این حدیث که در تهذیب نقل میکنه شیخ طوسی از یاسین زریر از حریز، این در یک نسخه ای از کتاب حریز بوده که این نسخه رو فقط یاسین زریر نقل کرده، اما صفار این نسخه رو نقل نکرده، یه نسخه دیگه نقل کرده. اینو فکر نکنید، چون اگر دو تا نسخه بود دیگه نمیگفت و اخبرنا بها، اخبرنا بها ظاهرش که به همون شخص همون کتب و شخص همون روایات که یاسین زریر از حریز خبر داد، صفار هم خبر داده است. خب یاسین زریر از این حدیث در تهذیب خبر داد، چون در تهذیب آمده یاسین زریر عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کذا. خب اون اخبرنا بها صفار عن حریز شامل اینم میشه، که البته ما چون معتقدیم تیمنن و تبرکن بوده این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، اصلا این معنای آیه صد رو قبول نداریم، چون این معنای آن صد مبتنی بر اینه که بپذیریم این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته اخبار تفصیلی است به کتاب های حریز و مضامین آن و به تمام روایات حریز. اون وقت این بحث های صد پیش میاد که خب یاسین زریر خبر داد به کتاب های تفصیلی حریز و روایات تفصیلی حریز او ضعیف است، ولیکن صفار به همون کتاب ها و همون روایات خبر داده و صفار رجل ثقه‌ای است. اما ما میگه مثلا اخبرنا به جمیع کتب و روایات، زور نداره در اخبار به این کتاب های تفصیلی حریز، روایات تفصیلی حریز. حریز یه روز نشسته بوده، یاسین زهیر رفته گفته حاج آقای حریز یک اجازه نقل کتاب و روایتی به ما بدید. او هم گفته عجز تلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی. یاسین زریر هم این ورقه اجازه نامه رو گرفته آمده بیرون. یه روز دیگه صفار رفته پیش او، مثالهای فرضی میزنم البته، حریز به صفار هم گفته عجز تلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی. اصلا این بحث ها نبوده که حریز بیاد تک تک کتابهاش رو نشون بده به اینها، تک تک روایاتش رو برای اینا بیان کنه. این همه اجازه ها از افراد مختلف نسبت به کتابهای مختلف، اینا اصلا محتمل نیست که اجازه به کتب به کتب و روایات بشه به تفصیل، حالا یا قرائتاً علی الاستاذ یا به اعطای نسخه. قرائتاً علی الاستاذ خیلی وقت میگرفته، مگه میشه این همه کتاب این همه روایات رو تک تک بر همه این شیخ الاجازه ها قرائت بکنه؟ اعطای نسخه هم امر متعارفی نیست، مگه کتاب فروشی باز کرده بوده که هر کسی که میاد اجازه بگیره یک دوره از کتبش رو به او بده؟ اینها اصلا عرفی نیست. خیلی کارا بوده که بکنن. این ببینید، ما حالا شواهدش رو در جلسه قبل گفتیم، نمیخوایم بحث گذشته رو تکرار کنیم، میخواستم نتایج بحث رو عرض کنم. نه خیر، اتفاقاً بعضی هاش داره، بعضها قرائتاً علی و بعضها اجازتاً. اونایی هم که نداره همین اجازه نامه ها رو خوندم براتون دیگه. عجزت له ان یروی عنی جمیع کتبی و روایاتی و ما صح لی و له روایته. مگر نبود عبارت شهید و عبارت علامه قریب به این مضمون همین جور بوده دیگه اجازه ها. این تعویض سند نه مرسل نیست. شیخ طوسی سند که ذکر بکنه به حریز، اگر سند به کتاب است خب بله. نه ما میگیم اگر از کتاب حریز نقل کنه شیخ طوسی، که لابد این کتاب مشهور بوده، انشاءالله مشهور بوده، چون اصالت الحس جاری میکنیم، میگیم لابد شیخ طوسی به مقدمات حسیه فهمید که این کتاب حریز است و از اون نقل کرد و نسبت داد که این کتاب حریز است. اگر با یک سندی روایتی از حریز نقل کنه، اون سند اگه ثقات هم ما اعتماد میکنیم، ما مشکلی نداریم. حالا این تعویض سند ببینید تشریفاتی باشه، فایدهش اینه که دیگه ما انتظاری مثلا از ابن ادریس نداریم که آقا شما چرا گفتی رول بزنتی فی جامعه سند ذکر نکردی. سند نمیخواد. انشاء الله طبق اصالت الحس ابن ادریس کتاب جامع بزنتی به دستش رسید و این کتاب در زمان ابن ادریس مشهور بود، به جوری که اگر ما هم در اون زمان بودیم مطمئن می شدیم که این کتاب جامع بزنتی است. احتمال این معنا را هم اگر بدیم در سیره عقلائیه و یا سیره متشرعه اخبار ثقه حجت میاد میگه که روا البزنتی فی جامعه، و ما احتمال میدیم کتاب بزنتی در زمان ابن ادریس از کتب مشهوره بوده. ما نتیجه اون بحث تیمون و تشر و تبرک اینه که توسعه پیدا میکنه کارمون از یه جهت، مستطرفات سرائر میشه حجت. البته خب تعویض سند رو ما دیگه با اون عرض عریض قبول نداریم و چندان هم مهم نیست. مرحوم آقای خویی یک تعویض سند دیگه ای داره، اونم بگم حالا به مناسبت این بحث پیش آمد. یک تعویضهای سند دیگری هم هست که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه غیر از این نظریه تعویض سند که ناشیست از اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. اون تعویض سند از دو نفر کمک میگیره. مثلا نجاشی به عهد مالک اشتر سند صحیح داره، ولی عهد رو ذکر نمیکنه که چیست. سید رضی بدون سند عهد مالک اشتر رو ذکر میکنه در نهج البلاغه. و آقای خویی میاد میگه که ظاهر این که نجاشی گفت که من سند صحیح دارم به عهد مالک اشتر اینه که به همون عهد معروف سند دارد. عهد معروف به مالک اشتر هم همونیست که در نهج البلاغه هست. پس احتمال این که این فقره‌ای که ما می‌خواهیم به او استدلال کنیم در عهد مالک اشتر در اون سند صحیح نجاشی به عهد مالک اشتر نبوده است و اون عهد مالک اشتر که به نجاشی منتقل شد به سند صحیح فاقد این فقره‌ای بوده است که ما می‌خواهیم آن استدلال کنیم، این خلاف ظاهره. چون ظاهره کلام نجاشی اینه که من به همون عهد معروف مالک اشتر سند دارم و عهد مالک اشتر عهد معروفش هم این هست که در نهج البلاغه هست. حالا ما فعلا نقل قول میکنیم. یا مثلا در مورد کتب ابن فضال شیخ طوسی از طریق علی ابن زبیر القرشی سند داره به کتب ابن فضال. علی ابن زبیر قرشی ضعیف. آی خویی تعویض سند میکنه. چی میگه؟ میاد میگه که خوب دقت کنید چون کلمات آقای خویی مضطربه در اینجا محصل کلام ایشون رو عرض کنم. آقای خویی میگه شیخ طوسی گفت اخبرنا ابن عبدون ان علی ابن زبیر القرشی به کتب ابن فضال، این سند ضعیف. نجاشی دو سند داره، یک همین احمد ابن عبدون، میگه نجاشی میگه اخبرنا احمد ابن عبدون ان علی ابن زبیر القرشی ان ابن فضال به کتبه. پس این سند ضعیف هم برای شیخ طوسی هست هم برای نجاشی. تا اینجا که مشکل حل نشد، ولی مشکل بعد از این حل میشه که نجاشی میگه و اخبرنا بها جماعتون آخرون. اخبرنا بها مشکل رو حل کرد. چطور؟ چون ظاهر اخبرنا بها یعنی به همونی که، به همون نسخه‌ای که از کتب ابن فضال، احمد ابن عبدون از طریق علی ابن زبیر نقل کرد کتب ابن فضال را، اخبرنا بها یعنی به همون نسخه و همون مطالب اون کتاب ها که به ابن فضال منتهی می شود من سند صحیح دارم. مشکل حل شد دیگه. چطور؟ مشکل اینجور حل شد. آی خوی میگه که خب ثابت کردیم اون سند صحیح به همون نسخه ای از کتب ابن فضال بوده که احمد ابن عبدون از علی ابن زبیر از ابن فضال همون نسخه ها رو نقل کرده برای نجاشی. میمونه یک شبهه و اونی که شبهه کنید بگید شاید احمد ابن عبدون از علی ابن زبیر برای نجاشی یه نسخه ای از کتب ابن فضال رو نقل کرده، برای شیخ طوسی همین احمد ابن عبدون از علی ابن زبیر یه نسخه دیگه ای از کتب ابن فضال رو نقل کرده که اون حدیث تهذیب از ابن فضال تو نسخه ای بوده که به شیخ طوسی رسیده ولی تو نسخه نجاشی نبوده. آی خوی میگه این خلاف ظاهره. احمد ابن عبدون از علی ابن زبیر از ابن فضال بیاد دو تا نسخه متفاوته از کتب ابن فضال رو نگه داره، شیخ طوسی بیاد ببرتش تو اتاق مثلا دم در دم حیات بگه یه سری کتب، یه نسخه از کتب ابن فضال اینجا هست، من بهت اجازه میدم اینا رو نقل کنی. نجاشی بیاد ببرتش توی اتاق دیگر که در انتهای خونه است، یه نسخه دیگه ای از کتب ابن فضال اونجاست که اونم به سند علی ابن زبیر به دست احمد ابن عبدون رسیده، بگه آقای نجاشی به تو اجازه میدم این نسخه ها رو نقل کنی. بعدم این نسخه های کتاب که تو این اتاقه با اون نسخه های کتاب ابن فضال که تو اون اتاقه با هم فرق کنه. والا اگه سریال هم اینجوری درست میکردن هیچ که نگاه نمیکرد، همه میگفتن آقا این چه حرفیه، باورش کسی نمیاد اینجور توهمات، خیلی خلاف ظاهره. خب ظاهرش اینه که احمد ابن عبدون از علی ابن زبه یه نسخه ای از کتب ابن فضال رو داشته، نسخه واحده، نه نسختین مختلفته، هم به شیخ طوسی اجازه داده اینو نقل کنه هم به نجاشی. و پس اون نسخه ای که شیخ طوسی از اون نقل میکنه همون نسخه ای میشه که نجاشی میگه اخبرنا احمد ابن عبدون عن علی ابن زبیر عن کتب ابن فضال، وقتی همون نسخه شد. و اخبرنا به هم که همون نسخه است که اون دومین سند نجاشی صحیحه. مشکل حل شد دیگه. ما یک سند صحیح به کتب ابن فضال پیدا کردیم. خب شما میدونید این بحثم مبتنی بر همینه که تأمنن و تبرکن نباشه، و الا اگر ابن فضال به علی ابن زبیر کلی میگه عجز تلک انتربیه انی کتبی و روایاتی. او هم به احمد ابن عبدون میگه عجز تلک انتربیه انی کتب و روایات ابن فضل. احمد ابن عبدون هم به شیخ طوسی به نجاشی همینو میگه. اما این که این نسخ که شیخ طوسی پیدا کرد، این خودش رفته از بازار تهیه کرده، خودش رفته از مستنسخین گرفته، قرائن صدق بوده، اطمینان کرده. اگه اینجوری بگیم که ما میگیم، تمام این مبانی زیر سوال میره. خب از این بحث بگذاریم. ما میگیم هر جا بدء سند باشه از شخص، اصالت الحس جاری میکنیم. از کتاب اگر باشه، از کتاب یک شخص باشه، اصالت الحس جاری میکنیم. اگر مشهور نباشه دیگه حس نمیشه، میشه حدس، حدسی میشه. بله دیگه، اگر مشهور نشد یعنی با قرائن اجتهادیه ابن ادریس یا شیخ طوسی تشخیص داد این کتاب فلان آقاست. اون دیگه باید احراز بشه. یدن به ید اگر مشهور، ما احتمال مشهور بودن رو هم کافی میدونیم از باب اصالت الحس. اما اگه احراز کنیم که نامشهور است، احراز کنیم که نامشهور بوده، مثل نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر، اونجا دیگه مشکل پیدا میکنیم. ببینید احتمال حس ما معنا میکنیم یعنی واضح باشه، مثلا مشهور باشه یک مطلب. حسی بودن یک مطلب به اینی که مشهور باشد یا من بلاواسطه بشنوم. اما این که من از طریق یک ثقه، اون ثقه هم از طریق یک ثقه دیگر، یک مطلبی را به من برسد و من نقل کنم، به این نمیگن حس. ولذا در سیره عقلایی اگر من بیام یک مطلب غیر مشهوری رو از شیخ انصاری نقل کنم، خب من شیخ انصاری رو که ندیدم و مطلبم مشهور نیست، یا میگم شیخ انصاری عادل بود، زاهد بود، اون مشهوره. حالا اگر احتمال عقلایی هم بدیم که نقل من نقل مشهورات باشه، اونم اصالت الحس جاری میشه. اما اگر این چیزی که شما میدانید مشهور نیست، یک کلام غیر مشهوری را از شیخ انصاری نقل میکنم، ولی احتمال میدید من از طریق مرحوم آقای تبریزی اینو شنیدم، ایشون هم از مرحوم آقای خویی شنیده، آقای خویی هم از مرحوم نائینی شنیده، مرحوم نائینی هم از مرحوم آخون شنیده، مرحوم آخون هم از شیخ انصاری شنیده. احتمال میدیدی معنا را در سیره عقلا اعتماد بکنید به نقل من که من دارم میگم قول الشیخ الانصاری فی درسهی کذا؟ عقلا اعتماد نمی کنن. نه ناقل الان ما نباشیم، یادم از حکی باشه فهم نمی کنه. کلام در اینه که آی خویی همین اشتباه رو متاسفانه مرتکب شدن در معجم. همین که احتمال این که من نقلم ناشی باشه از ثقت ان ثقه، گفتن این اصالت الحس جاری میشه، ولذا گفتن توثیق شیخ طوسی رو ما از این طریق معتبر میدانیم، چون احتمال میدیم اجتهادی نبوده است، به واسطت ثقت ان ثقه رسیده است وثاقت و عدالت فلان راوی که 200 سال قبل از او بوده. ما میگیم این کافی نیست، باید احتمال شهرت بدیم، احتمال بدیم زمان شیخ طوسی مشهور بوده وساقت و عدالت این راوی. اینجا اصالت الحس جاری میشه، عقلا اینجا اصالت الحس جاری میکنن اگه احتمال معتد به بدیم، و الا صرف احتمال اینکه من که یک مطلبی را که خودم ندیدم به واسطه ثقت انثقه نعم بکنم، اگه اینجوری باشه پس مراسیل جزمیه صدوق باید معتبر باشه. چون میگه قال از صادق علیه السلام احتمال میدیم ثقت انثقه نعم بکنه از امام صادق، ولی در سیره عقلا به این اعتماد نمی کنن. اگر بدونیم مبناش، اگر بدونیم مستندش اعتماد بر خبر ثقه است، بله اون مشکلی ندارد، مثل ابن ابی عمر میشه. اما نه، شاید از قرائن وثوق پیدا کرده صدور، شاید از قرائن وثوق پیدا کرده به صدور. وثوق این راوی به صدور که ملازمه نداره با وثوق من به صدور، شاید او زود باوره، شاید سیغه صدوق زود باور بوده، چه میدونی؟ زود اطمینان پیدا میکنه به صدور احادیث، اما ما اطمینان پیدا نمیکنی، این فایده نداره دیگه. اگر کتاب احتمال عقلایی مشهور بوده ما میپذیریم، اما اگر احتمال مشهور نبوده فقط ما احتمال میدیم به واسطت ثقت انثقه از صاحب کتاب رسیده، به نظر ما این بناء عقلا بر اعتماد به این مطلب نیست. عرض کردم من یک مطلبی رو نقل کنم از شیخ انصاری، شما احتمال میدید ثقت انثقه من نقل میکنم، اما صرف این احتمال عند العقلا یا قطعا موجب حجیت خبر من نیست و یا مشکوک الحجیه است خبر من. عقلا ممکنه بگن که آقا واسطه میخوره این خبر، فلانی که شیخ انصاری رو ندیده پای درسش نشسته، واسطه ها کیان، واسطه ها رو مشخص کنید تا ما اعتماد بکنیم. خب حالا اجازه بدید ادامه بحث باشه برای بعد، بریم بحث فقهی خودمون رو مطرح کنیم. ما به نظرمون خبر زراره پس شد در مقام رجلون قدم من خراسان، رجلون من اهل خراسان قدم حاجن لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان یلبی، که مستند آی زنجانی و مرحوم آی تبریزی بود که میفرمودن من لا یحسن تلبیت صحیحه فیجب علیه الاستنابه. به نظر ما این خبر ضعیف السند هست، روایت اجلا هم از یاسین زریر ثابت نیست. خب حالا آیا اگر ما سند این روایت رو قبول کردیم مشکل دلالی نداره؟ به نظر ما چرا مشکل دلالی داره. اجازه بدید ما چون تأمل بیشتری کردیم به نظرمون یک مطالبی که الان عرض میکنیم تو جزوه نیست یا خلاف آن هست، اما مطالب امروز رو بیشتر ما بهش باور داریم. ما دلالت این خبر زراره هم مناقشه میکنیم. چرا؟ برای این که عرض کردیم لا یحسن ان یلبی احتمالاً یا جزماً به این معنی که بلد نیست تلبیه بگوید. این شواهدی داشت که دیروز عرض کردیم. شخصی از خراسان آمد بلد نبود تلبیه بگوید. ما گفتیم که این از اول ظهور دارد در کسی که اصلا تلبیه گفتن را بلد نیست. اما کسی که میتونه تلبیه بگه منتها ملحونه تلبیه میگه شامل اونه میشه. منتها فکر میکردیم این فرض فرض غیر متعارفی است که همچو فرضی پیدا بشه در عالم کسی اصلا نتونه ولو با تلقین تلبیه ملحونه بگه. اما با شواهدی که دوستان گفتن از زائرینشون ما هم فکر کردیم واقعا بعضی ها به خاطر کهولت سن، به خاطر ضعف استعداد و ضعف در فهم و ناآشنا بودن با زبان عربی هر چی بهشون تلقین میکنن اون تلبیه عرفیه رو نمیتونن بگن. ممکنه حتی تک تک کلمات رو به زور با تکرار زیاد بگن، اما اونقدر فاصله زیاد میشه بین این کلمات دیگه تلبیه عرفیه نیست. چند بار بهش میگن این نه، اون میگه نه، تا بعد از مدتی این نه میگه، حالا این نهش درست شد، میونه لبیکش، میگن بگو لبیک. یکی از دوستان که تشریف دارن نعم میکردن که یکی از زائرینشون هرچی بهش میگفتن بگو لبیک، او به جای لبیک دددم میگفت. این چجوری میشه؟ ما برامون خیلی قابل تصور نیست، ولی دیگه وقتی واقع شده و شاهد حاضری داره دیگه نمیشه انکار کرد. یه چیزایی میگن لبیک نیست، حالا لبیکش هم به زور درست کردیم. خب این لبیک با اون انهی که چند دقیقه قبل گفته به هم دیگه چجور جوش بخوره؟ تازه لبیکش رو به زور درست کنیم بعدش لا شریک لکش میمون. این پس اولا غیر متعارف نیست، فوقش نادر هست. بیان حکم فرد نادر که مستعجن نیست، اونی که مستعجنه حمل مطلق است بر فرد نادر. فالا یک موردی بگیم شخصی بود خونسای مشکل، ما حکمو اشکال نداره که بیان فرد حکم فرد نادر که مشکل نداره. رجل لا یحسن ان یلبی، ما حکمو. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که بر فرض اطلاق داشته باشه لا یحسن ان یلبی شامل من لا یحسن و تلبیت المأمور بها بشه. کسی که تلبیه صحیحه بلد نیست، بگید آقا انصراف، لا انصراف نداره لا یحسن و ان یلبی به کسی که تلبیه عرفیه نمیتواند بگوید، اطلاق داره تلبیه صحیحه بلد نیست بگوید، بگیم لو سلم نازالک. ولی روایت زراره روایت مطلقه که نیست، از قول امام نقل نکرد که امام بفرماید که من لا یحسن و ان یلبی یلبا ان. قضیه شخصیه است. زراره میگه رجل من اهل خراسان، فارس زبان بوده، قدمه ها جن لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان یلبا. خب امام شاید نشون دادن اون آقا را، گفتن آقا ایشون نمیتونه تلبیه بگه، یه قرائنی بود، امام متوجه شدن که این آقا اصلا تلبیه بلد نیست. قضیه شخصیه است دیگه، اطلاق نداره که. ترک استفسال در جایی جواب رو مطلق میکنه که احراز کنیم که این سؤال برای امام هم مجمل بوده. به نظر عرفی علم غیب رو بگذارید کنار که هیچ چیز برای امام مجمل نیست، در محیط سؤال و جواب اگه احراز کنیم این سؤال مجمل واقعی بوده، بله امام ترک استفسار بکنن میشه مطلق، جواب میشه مطلق. امام نپرسیدن که کدام فرض را شما میگویید، اما یه وقت مجمل لناست، ولی شاید در عرف سؤال و در اون محیط سؤال و جواب امام مجمل نبود. چرا؟ خب تو همه سوالات که جوابش به نحو قضیه شخصی است این اشکال میاد، اونجا هم که تمسک میشه ما این اشکالو میکنیم. حالا من که یادم نیست، ولی ما هم اگر این کارو کردیم خب اشتباهه بابا. یک، ما اتفاقا در اصول که خلاف این فرمای شما رو گفتیم اگر یک کسی بیان بگن رجلون جا ال امام فقال انی فعلت کذا، امام به او بفرماید که مثلا ات ام ستین مسکینو، خب شاید امام دیده این پیر مرده نمیتونه 60 روز روزه بگیره، خب این دیگه او پیر مرده دیگه این چیز مخفی که نیست، نیاز نیست امام سوال کنه تو جوونی یا پیرمرد. راوی همین که منت سر ما گذاشت اینو به همون به نحو قضیه شخصی بیان کرد، نبردش تو قالب قضیه حقیقیه که امام فرمود من فعل کذا و فعلیه کذا، خیلی ازش باید ممنون باشیم. قضیه شخصیه رو برای ما نقل کرده راوی، خب ما باید فکر کنیم خب شاید این رجلی که امام به او فرمود که ات ام ستی نمسکینن پیر مرد بود، امام دید بود مشقت داره برای 60 روز روزه گرفتن. ما اینجا چجور به اطلاق این خطاب توسط کنیم بگیم اونی هم که میتونه 60 روز روزه بگیره لازم نیست روزه بگیره بره 60 فقیر رو اطعام کنه به خاطر این دوا، نمیتونیم بگیم. اینجا هم همینه، یه موردی بوده قدم حاجم فستفتی الله و ابو عبدالله علیه السلام، شاید امام علیه السلام حضور داشتن در بعضی سالها امام مشرف می شدن به حج، و همون قضیه عبدالصمد بشیر رجل اعجمی، خب حضرت حضور داشتن به حج. خب امام آمده گفتن آقا این آقا بلد نیست تلبیه بگه، مشخص هم شد، یه توضیحاتی هم دادن که مشخص شد که اصلا تلویه عرفیه بلد نیست. فامر له ان یلبا عنه، از اطلاق هم مشکل میشه. حتی اگر من لا یحسن ان یلبی شامل اونی که تلبیه صحیحه بلد نیست ولی تلبیه ملعونه بلده بشه، اما این خبر زراره چون قضیه شخصی است شاید موردش اونی بوده که اصلا هیچ تلبیه بلد نبوده. خب اونم لا یحسن ان یلبیه دیگه، اونیم که اصلا تلبیه بلد نیست میاد میگن لا یحسن ان یلبی دیگه، چی میخوان بگن؟ حالا اگر خیلی میخواست سریع بگه میگم لا یحسن ان یلبی اصلا، اما ملزم که نیست که اینجور حرف بزنه سریع حرف، مگه انسان ملزم از سریع حرف بزنه؟ مگه شما در زندگیتون همه جا سریع حرف میزنی؟ خب حالا زران آمد گفت رجل لا یحسن ان یلبی، اصلنشو نگفت که بشه سریع، اشکال نداره. زراره که شما رو اقراء به جهل نکرده که، اگه زراره حرفش اقراء به جهل بود حق با شما بود، زراره قضیه شخصیه نکرد. و اولا این که شما میگید میدونه، راوی تفاصیل مطالب که در ذهنش نیست در اون موقع، اون میاد اونی که دیده نقل میکنه، امانت در نقلم اقتضا میکنه که اونی که به ذهن عرفی میاد دقیق نقل کنه که نقل کرده دیگه. حالا این جزئیات خلافش رو که نگفته که ضراره، ما بگیم اقراه به جهل کرده، ولذا به نظر میاد این خبر ضراره مشکل دلالی هم دارد علاوه بر مشکل سندی، و استدلال به این خبر ضراره بر لزوم استنابه در مورد کسی که متمکن از تلبیه ملحونه هست این مشکل پیدا می کند. حالا اگر کسی آمد گفت نه اشکال سندی تو رو قبول دارم نه اشکال دلالی تو، یاسین زریر از اجلاء، ببخشید یاسین زریر اجلاء از او حدیث نقل کردن که نظرهای زنجانیه، اشکال دلالی هم نپذیرفت، همون که آقای زنجانی خدمتشون صحبت میکردیم قبول نداشتن، میفهمون نه رجلون لا یحسن و ان یلبی، یعنی درست بلد نیست تلبیه بگه، میمونه یعنی درست تلبیه صحیحه بلد نیست بگه. خب حالا اگه اینجوری شد میمونه این اشکال دوم که با روایت اخرس چه کار میکنید، روایت در اخرس که اصلا هیچ لفظی از الفاظ تلبیه رو نمیتونه بگه، امام راجع به او فرمود تلبیت الاخرس تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه، نفرمود نائب بگیرد. اما کسی که فقط شریک رو رش و یه میگه، حالا اینی که مخرج را نداره، مخرج راش همون یاه، مخرج شین نداره، شینش سینه، ان سین بلال عند الله شینون، میگن بلال مخرج شین نداشت. حالا این روایت عامیه هست که ان سین بلال عند الله شین، خب میگه اسحدو. خیلی خوب، شما کسی که اخرسه از روایت سکونی استفاده کردید با اشاره، با تحریک دهان، تحریک و لسانه یعنی تحریک و فمه، نگاه میکنه به شما میبینه شما دارید تلبیه میگید، اخرس حرکات دهان شما رو میبینه و مشابه حرکات دهان شما دهانش رو حرکت میده، و اشارت او به اصبعه، اینم معنا کنم نه اینکه اشاره میکنه به اون معانی تفصیلیه لبیک، معنا نداره که چجوری اشاره به معنای تفصیلی لبیک میکنه، اشاره به معنای تفصیلی ان الحمد و نعمت لک میکنه، اونایی که اون کرولال هایی که الان که دکترم شدن بهشون بگه اشاره کن به این، اشاره کن به این معانی لبیک اللهم لبیک، میمونه چی بگه؟ اون فقط یه چیزایی رو یاد گرفته وقتی مثلا کره زمین اینجوری میکنه، اینا رو بلده، همون ترجمهش هم اشاره به ترجمه امور معنویه، مگه میشه با اشاره دست فهمون؟ این اشاره تو به اصبعه شبیه همینی که در دعای رجب عرض شود خدمتتون که اشاره میکنیم اینجوری اینجوری، همینه دیگه، یا در تشهد اهل سنت اینجوری میکنن اشاره میکنن، این اشاره تو به اصبعه اینه، بیشتر از این نیست. خب اون وقت بله؟ و این اولا این معانی معقوله نیست، این زمین و آب و نمیدونم اینا. بعدش هم شما انتظار دارید روایتی که میگه تلبیت الاخرس تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه مربوط به اخبار ناشنوانه رادیو تلویزیون ما باشه؟ با همین کرولال هایی بودن اشارته به اصبعه دستش اینجوری میکنه دیگه، تأملن و تبرکن و الا این دست اینجوری کردن چی از توش در میاد؟ خب همین، خب راجع به اخرس شما میگید که استنابه نه اشاره کنه، اون وقت کسی که لاشریک رو میگه لاشریک، اشهد رو میگه اشهد، اون بگی حرف زدن موقوف نائب بگیر، این عرفیه؟ یا کسی که حالا به خاطر اینکه ترک زبانه از مخارج حروف ادا نمی کنه ولی تلویه عرفیه میگه به اون بگیم نائب بگیر، بس اینه که این تفکیک عرفی نیست، این اشکال. ببینیم جوابش چیه فردا انشاءالله.